بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض به محضر شما، ظاهرا بحثی رو که در خدمت دوستان هستیم مربوط به کفایه هست، از اول کفایه. من خدمت شما عرض کنم، چون سابقا در خدمت دوستان بودیم و در مورد خصلت‌های کفایه و رسائل و مکاسب صحبت‌های رو سال گذشته با هم داشتیم، من دیگه اون صحبت‌ها رو فاکتور می‌گیرم. کفایه متن تأسیس، متن تولید و خصائص متن تأسیس و متن تولید رو من خدمت دوستان در رسائل، درست میگم آقای زمانی، شروع رسائل براعت که خواستیم انجام بدیم، مقداری در مورد اینها صحبت داشتیم. بله، من اینجا آقای زمانی رو میبینم دوستان و در خدمت ایشون هستی. آره، خیریتیه. عرض کنم خدمت شما که البته از جلسه هنده کسی نیاد ها آقا، این اتفاقیه، چون گفتن باید آنلاین باشه، تخطی از قانون نکنیم. آره، عرض کنم خدمت، گفتم چون بله بعضی دوستانم امروز دیدم این تو مدرسه. آره، حالا عرض کنم خدمت شما که وارد موضوع بحث بشیم. دوستان عزیز، همونطور که شما میدونید در مقدمه هر علمی از قدیم رؤوس سمانی مورد بحث قرار میگرفت، چون این رو زیاد تکرار کردن و شنیدید من فاکتور میگیرم. از بین رؤوس سمانی سه مطلب رو که مهمترین بودن، موضوع و غایت و تعریف رو بیشتر مورد عنایت قرار میدن. این رو هم چون بلدید من فاکتور میگیرم. فقط یه نکته ای رو که معمولا گفته نمیشه و اولین باره که ما در اول کتاب با هم مواجه میشیم تذکر میدم، مطلب مهمی است. ببینید دوستان عزیز، در این مقدمات علم خاصیت چند بحث هست که این بحث ها میتونن پیکربندی اون علم رو تبیین کنن. یکی از اون مباحث موضوعه، یکی از اون مباحث غایته، یکی از اون مباحث تعریفه و کسی هر مشکل پیدا کرده؟ خوبه؟ آها، یکی دیگه از اون مباحث تعریفه و یکی هم تقسیم مباحثه. این چند بحث، یعنی موضوع، غایت، تعریف و تقسیم ابحاث، چهار بحثی هستن که هر کدوم به تنهایی میتونن حامل یک مسئله باشن. اون مسئله هم اینه که چه چیزی داخل علم باشه، چه چیزی خارج علم باشه. ببینید، ما در تعریف موضوع که وارد میشیم میگیم موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن اعراض ذاتیه. بعدن میایم تو تعریف اعراض ذاتی که میشن محمولات علم، علم رو طوری تبیین میکنیم که جامع افراد باشه و مانع اخیار. پس ما هو داخل داخل میمونه و ما هو خارج خارج. این موضوع. وقتی غایت علم رو تبیین میکنیم، سعی میکنیم غایت اختصاصی علم رو تبیین کنیم. غایت اختصاصی علم با مسائل علم تأمین میشه، یعنی غایت میشه یه علت غایی که علم او رو محقق میکنه برای ما. پس با غایت هم قابلیت تنظیم و تنسیق علم رو داریم. اینم دو. وارد تعریف میشیم که دیگه واضحه، تعریف باید جامع و مانع باشه. پس اونجا هم قابلیت این رو داریم که علم رو پیکربندی کاملش رو داشته باشه. وارد تقسیم و ابحاث که میشیم، اون ستا به تفصیل بیشتر تو تقسیم ابحاث مشخص میشه. یعنی تو تقسیم ابحاث ما نه این که میدانیم چه مسئله‌ای داخل علم است، بلکه جایگاه او رو هم در علم معلوم میکنیم. پس تازه تقسیم ابحاث به یک معنا تو غایت ما جلوتر از اون ستا هم هست. خب چرا این رو تذکر دادم؟ ما باید مراقب باشیم که این چهار بحث یا واردشون نشیم، یعنی یک بار تخلف کنیم و وارد اصلا این چهارتا رو نیاریم توه، یکیشون رو بیاریم، یا اگر چهارتا رو بحث کردیم در چهارتا یک حرف بزنیم. نشه که یک کسی موضوع رو چیزی تبیین کنه، اما وقتی غایت رو میگه یا تعریف رو میگه یا تقسیم و ابحاث رو میگه، از اونها چیزی خلاف این یکی به دست بیاد یا بالعکس. لذا از قدیم اگه یاد شما باشه میگفتن مثلا بهترین تعریف چیست؟ تعریف به موضوع. یعنی میادن موضوع رو مشخص میکردن، بعد همون در واقع تشخصی رو که به موضوع میدادن میومدن مچ میکردن با تعریف که مبادا اینها دو ملاک به دست بده. حالا این مطلبی که به ظاهر خیلی هم واضحه، در وقتی انشاءالله در درس خارج قرار بگیرید خواهید دید. من ببینم کسی سوالی چیزی ننوشته باشه، حواسم نیست. بله، حالا من این سوالاتم به صورت حروف مفرد از آخر به اول میاد سر سیستم من، تا حالا تازه گفتن که باید چه کار کنیم که اینم حل بشه. بعد از کلاس شما سعی میکنیم دستگاه رو آماده کنیم که جلسه بعد دیگه خیلی راحت تر باشه. عرض کنم به محضر دوستان عزیز، اگه کسی سوالی داره فکر کنم فینگلیش بنویسه درست میشه، یعنی وقتی حرف فارسیه جدا میشم و فینگلیش که باشه.
احسن، خیلی
با همین آره با همون آره. حالا من بعد از کلاس باید همون کار رو انجام بدم، دست شما درد نکنه آی زمان. پس این نکته اول، این نکته به ظاهر ساده، در وقتی در متن درس خارج قرار بگیرید میبینید چه بعضی از اعظم علم در بعض از این مباحث مطلبی رو اختیار فرمودن که وقتی وارد دومین مطلب از این مطالب چهارگانه شدن چیزی گفتن که با این مختلف متفاوت یک حرف نیست. مخصوصا تو علم اصول این اتفاق افتاده ها، تو علوم دیگه دغدغه کمتره. خب شاید هم این دلیلش ای باشه که علم اصول یک علم ثنائیه، ما رفتیم از علوم مختلف مباحثی رو که به غرض استنباط بوده، به قول مرحوم صدر اعلی الله مقامه الشریف، عناصر مشترکه مسائل فقهی رو که بعضی از ادبیات بوده بعضی از بنا و غلا بوده جای مختلف جمع کردیم کنار هم گذاشتیم، لذا یه تشتتی داره که حالا خواهید دید خدای آخوندن به این مسئله تشتت مسائل علم اصول اشاره میکنه. این پس نکته اول که من چیزهایی سعی کردم بگم که نشنیدید یا کمتر شنیدید. خب با این نگاه وارد بحث بشیم. از قدیم مشخصا وقتی می اومدن موضوع علم خاصی رو مورد بحث قرار میدادن، ابتدا موضوع کل علمن رو ضابطش رو معلوم میکردن، بعد میگفتن حالا بر اساس این ضابط موضوع علم نحو ما چیز، موضوع علم اصول ما چیز، موضوع علم منطق چیز. لذا دیدن و سیره و روش این بود که موضوع کل علمن بحث بشه، بعد موضوع علمی که درش هستیم بحث بشه. کما که در بحث تمایز علم، که تمایز همون یکی از مباحث پیکربندی دوباره، تمایز کل علم بحث میشه بعد تمایز علمی که درش هستیم بحث میشده، همین دیدن و سیره رو اصولیین هم تبعیت کردن. لذا هم موضوع کل علم، هم موضوع علم اصول، هم تمایز کل علم، هم تمایز علم اصول رو اینطوری مورد بحث قرار میدادن. خب حالا وارد موضوع علم بشیم دوستان عزیز. این بحث اصالتاً اساساً جایگاهش مقدمه فلسفه است در کتب فلسفی. حالا جایگاهش درسته یا غلطه تو علم فلسفه باید مورد بحث قرار بگیره، اما جایگاه این بحث مقدمه فلسفه است. لذا ما هم سعی میکنیم که وارد اون جنبه های تخصصی ماجرا الان نشیم. دلیلم هم این است که ما به مقدار کافی مطالب و اصولی الان تو این کتاب داریم که باید یاد بگیریم و این رو به جای خودش ایکال کنیم. یعنی اگه قرار باشه که به خاطر وقت کممون، به خاطر شرایطمون مثلا 15 تا بحث داشته باشیم، به یکیش کمتر از بقیه بپردازیم، پیشنهادم اینه که به این بحث کمتر از بقیه بپردازیم، چون این بحث اصالتاً جایگاهش اونجاست و مواد خام اصلیش هم اونجاست. و وقتی این بحث یه بحث فلسفیه خیلی اشکالی این نداره که ما بگیم مثلا نویسنده این کتاب ما یعنی آقای آخوند نامبر وان این بحث نیست، اشکالی نداره، متخصصش کسی دیگه است. حالا ما بشینیم جرح و تعدیل کنیم مگر حالا چه اتفاقی میفته. اما بهتر از او اینه که حالا برسیم به بحث حقیقت شرعیه، برسیم به بحث سیعه، برسیم به بحث عوامه، به مطالبی که درون علم اصولن، ارزش اصولی دارن، بحث مشتق، بحثای فقهی، اونجاهایی که دعوا اصلا بحث ثمره داره نداره و امروز الان معرکه الآراء، به اونها برسیم شاید افضل باشه، ارزشمندتر باشه. لذا من اینجا اما سعی میکنم که داستان کفایه رو درست بپردازم بهش. دوستان یه تذکری هم بدم، چون این همین اول کار ما الان این دغدغه رو داریم و اگر کسی اهل تحقیق و مطالعه باشه و کتب دیگران رو و شروح رو و حواشی رو دیده باشه به این مطلب من تصدیق خواهد کرد که یکی از مشکلاتی که در کفایه هست مازایقول آخونده، نه این کتاب متن تولیده، نه این کتاب متن درس خارجه. هر کسی آمده کتاب رو حاشیه زده، مطلبی دیده، پاورقی زده، یک گذاشته، اومده تو پاورقی گفته وفیه. وفیهش معلوم نیست، یعنی اگر کسی بخواد دقیق بشه، بعضی از وفیه ها وفیهی به سیستم آخوندن، یعنی آقای آخوند شما تو سیستم فکری خودت اینجا رو رعایت نفرمودی. گاهی اوقات که اکثر اینه وفیهش علا قول مختاره، یعنی کفایه رو حاشیه زده، اقوال مختار خودش رو با من حاشیه کفایه نوشته. بعد این حواشی مضرن برای ما الان. چرا؟ چون ما الان اول به صدد مازایقول الاخوندیم، بعد انشاءالله به صدد مازایقول المحقق الوروجردی، مازایقول المحقق الاسمانی، مازایقول این. کما اینکه با مطالبی که در سالهای پیش خدمتون عرض کردم شما الان متوجه این هستید که علم اصول چون علم عالیه و میخواد یه دستگاه استنباط به ما بده، ما باید مازایقول هر نویسنده ای رو نظاممند یاد بگیریم. یعنی بگیم آقا این پکیج فکری این بزرگوار، این سازمان استنباطی این بزرگوار، گاهی میگن مدرسه فکری او، گاهی میگن روش شناسی استنباط او این است. خب اگر ما بخوایم تجزیه ای کتاب رو بخونیم، نه ترکیبی به مازایقول نظاممند نمیرسیم. کما اینکه اگر بخوایم هی ریز بشیم تو اشکالات، حتی مازایقول یک صفحه و یک فصل هم دستمون نمیرم. لذا پیشنهاد این است که ما ابتدا مازایقول رو، اما یک نکته ای رو حاجی والد ما از قدیم به هی به من تذکر میدادن، اون موقعی که من تازه میخواستم مثلا بدایه بخونم، حالا خیلی صوت خوبی تحقیقی دم دستم نبود، حاجی آقا همیشه این رو میفهمودن، میگفتن فلانی اگر میخوای شرح بخونی بر یه مطلب مجتهدانه، شرحش رو از مجتهد بخون. این غیر حرف قبلمه. یعنی شما وقتی میخواید مازایقول آخوند رو بفهمی، برو مازایقول آخوند رو از یک مجتهد بشنو، چون او یاد گرفته نظاممند فکر کنه، یاد گرفته که کل علم رو به مرعا و مسمع و منظر ببینه بعد حرف بزنه. خب این ثمرش چیه؟ ثمرش عزیزانم اینه که من دارم روش کار میگم ها، ثمرش این است که خب شما الحمدلله انشاءالله ادبیاتتون مشکلی نداره، کتاب هم لغت‌های غامض ادبی قاعدتاً نداشته باشه، شما جنبه عبارتی رو یک طور باید حل کنید، اما تو مازایقول میبینید که مدرس درس خارجی است، محقق عراقی، محقق اصفهانی، محقق خویی، امام علی الله مقامه، آیت الله فاضل رضوان الله علیه که الان شرح درس خارجشون هم مفصل است. قطعاً اون وقتی میخواد درس رو شروع کنه اول میگه قال الاخوند، یه قال الاخوندی میگه، بعد شروع میکنه حالا نقض و ابرام و اورد علیه فلانی عجاب عنه فلانی، اما یه قال الاخوند میگه. اون قال الاخوند شرح آخوند از یک مجتهد شنیده. یعنی با این روش شما میتونید حتی به کتابای درس خارج مراجعه کنید، نه به عنوان خارج، به عنوان مازایقول. مازایقول آخوند رو آدم بفهمه، بعدن بیاد رو عبارت تطبیق کنه. حالا ممکنه او شرح عبارتی نکرده باشه، اتفاقا ملخص و معفاده و آقای آخون در موضوع علم چه فرمود، بعدن آدم میاد خودش این مطلب رو با ذهن خودش با ادبیاتی که بلد رو عبارت تطبیق میده. حالا گاهی یک کزالکی و ضمیری هم داره، آدم میتونه به منتها به کتب شرح مزجی، شرح متنی، ارجاعات ضمیر، ارجاعات کزالک ها، مشاره الی ها استفاده کنه. اگر یک کار این چنینی رو انجام بدید، این روشی که گفتم سبب میشه که خودتون دست شنا هم بزنید و ذهن شما قوی بشه، مضاف به این که شک گرایی نسبت به متن پیدا نکنید، چیزی که معمولا در کفایه برای طلبه ها اتفاق میفته. یعنی آخرش چی گفت؟ ملخص و ما افاده او، این به وجود بیاد. من هم الان به صدد این هستم ابتدا ماذا یقول رو تبیین بکنم. البته برگرفته است اون چی که من خودم یاد گرفتم از حاج آقای والد و از این مدرسه فکری خود. حالا ممکنه یه تقریری ارائه کنم گاهی با بعضی از شروع هم موافقتی نداشته باشه، گاهی موافقتش توی تیکش با بعضی شرحه، توی تیکش ممکنه با بعضی دیگه باشه. اینم یه قرائتیه. حالا سعی می‌کنم، یعنی من نیتم این نیست که ایضاح بگم یا منتها بگم یا حقایق بگم، یعنی اون رو بخونم بیام بگم، نه. فکر می‌کنم مجموع عبارات چجور باید چفت و جور بشه، حالا به عقل ناقصم یه چیزی برسه عرض می‌کنم ان شاء الله. توی این موضوع هم دوستان عنایت کنید، عنایت کنید. ما در مورد موضوع هر علمی، آیا هر علم نیاز به موضوع داره یا نه؟ این یه سوال. اگر نیاز داره چرا نیاز داره؟ من قسمت‌های فلسفی رو فاکتور میگیرم، به مقدار میگم که تو کتاب نیازه. اگر جنبه فلسفیشو دوستان من عزیزانم سوال داشتن، در کلاس من پاسخگوی قسمت فلسفیش نیستم، خارج کلاس در خدمتم. شما تحقیق کنید، یادداشت کنید، بنویسید، به ایتای من بفرستید، من هم میخونم پاسخ میدم بهتون، رفرنس تحقیق میدم بهتون. کما که خودم این بحث موضوع علم را با سیر منطقیش از ابتدا تا انتها اول بدایه مفصل توضیح گفتم، اساتید شما هم براتون مفصل گفتن، میشه اونجا این رو هی دارم تاکید میکنم که مبادا الان وارد من بحث فلسفی بشم، شما هم وارد. من فلسفی رو در حد یه تیزری برای فهم کفایه، اون مقدارش که لازمه، و خودم هم میگم این تمام بحث نیست و آخوندم نامبر وان این کار نیست، اما این لیس فی کسی رو اشکاله، این مرد هنرمند جای دیگه است. خب موضوع هر علمی، آیا هر علم نیاز به موضوع داره؟ سوال اول. سوال دوم، اگر نیاز داره مد دلیل و علا ذالک؟ این دوتا سوال رو ببینیم. شما اگر یادتون باشه در اصول الفقه آقای مظفر، آقای مظفر حکیم فیلسوف مقدمه اسفار نوشت، اسفار نوجلی مقدمش از آقای مظفره، اما مع ذالک آقای مظفر اینجا توضیح داد که اگر یادتون باشه در اصول فقه، دعوام رو دیگه میدونید در از اصول فقه بیاریم که یاد بگیریم، اطلاعاتمون رو به کار بگیریم، گفت که خدمتتون عرض کنم، گفت هر علمی نیاز به موضوع نداره. بعد یه جمله ای گفت، گفت کما تسالمت علیه کلمت المنطقیی فان هذا لا ملزم له لا دلیل علیه. انگار که جناب مظفر این چنین تلقی کرده بود که فتوا داد هر علمی نیاز به موضوع نداره. چرا؟ چون فکر کردند که بنابر ظاهر عبارت فکر کردند که دلیل موضوع داشتن اجماعه، تسالم منطقین بر موضوعه. بعد هم خودشون ردای تقلید رو از تن در آوردن، گفتن بحث عقلیه، کاری به اجماع نداری. ما گشتیم برای این مطلب دلیلی پیدا، لا ملزم له لا دلیل علیه، دلیلی پیدا نکرد. من شما رو ارجاع میدم به درس اول آشنایی با منطق آقای مطهری اعلی الله مقامه الشریف شهید سعید رضوان الله تعالی علیه، و هم در اصول فلسفه روش رئالیسم مقدمه مقاله هفتم نگاه بفرمایید موضوع چیست. دو تا عبارت تقریبا یک شکلن، اصلا الفاظشون تقریبا یک شکله، نشون دادن که بله به نظر میاد که اصلا منطقیین اینجا نخواستن یک بایدی اعتبار کنن، باید هر علمی موضوع داشته باشن، اختراع و قرارداد نیست، یک امر واقعی و تکوینیه. اصلا دست ما نیست چجور من سیب رو میشناسم، حالا یا میشناسم یا نمیشناسم، چجور من مثلث رو یا میشناسم، چجور من بار الکتریکی رو میشناسم، یا میشناسم یا نمیشناسم، یک امر کشفیه. منطقیین کشف کرده اند که یک چیزی به نام موضوع هست، اصلا بحث اجماع هم نیست. خب بعد هم نشون دادن که دلیل این که منطقیین گفتن ما موضوع داریم مسئله ایست به نام عرض ذاتی. این عبارت استاد شهید. پس موضوع داریم؟ بله. دلیل موضوع چیست؟ مسئله عرض ذاتی. خب اینجا سوال آخر. پس دو تا سوال اول رو جواب گفتم با مظفر، یه داستان یه رمانی رو من انگار طرح کردم الان. جواب گفتن که سوال اول موضوع داریم، مد دلیل و علا ذالک تسالم و اجماع، نه مسئله عرض ذاتی. خب حالا هنا سوالون سالست، آقا عرض ذاتی چیست؟ خب عرض خوشی اصطلاحه، عرض ذاتی چیست؟ در منطق تعاریف مختلفی برای عرض ذاتی گفته شده. دوستان شاید قریب به 90-90 خورده ای درصد کتب و اصولی در اینجا لغزیدن. خب جرأت کنم از استاد شهید بگم، ایشون فرمود نه کتب و اصولی، کتب منطقی هم لغزیدن. علامه طباطبایی فرمود حتی آخوند ملا صدرا قهرمان عرصه اثار طول وجود در این مسئله لغزید. بس خطرناکیه. استاد شهید رضوان خدا بر او، اگر تو همون عبارت اصول فلسفه که آدرس دادن، موضوع چیست، مقدمه مقاله هفت نگاه کنید، اینطور تعبیر میکنن که عمده کثیری از منطقین، عمده منطقیین آنچه که شیخ الرئیس فرموده را توجه نداشتن و به راه های دیگر رفتن، که بعد هم اونجا حالا به زعمهی قدس سر رو شروع میکنن اشکال گرفتن به امام تو این مسئله. یعنی که انه امام هم مثل بقیه ملتفت قصد، چون امام هم اینجا حرفایی دارد. خب خواهم بگم انگار اینجا ما باید بریم سراغ ابوالآباء علم منطق و حکمت، یعنی شیخ الرئیس اعلی الله مقامه، و از شیخ الرئیس بشنویم که این عرض ذاتی چیست. خب خلاصه آنچه که ما میتونیم از اونها بشنویم چیست، من یه اجمال کوتاهی رو خدمت شما عرض میکنم. ببینید باز نباید اینها رو الان برم تو بس، لیکن خیلی کوتاه اینا کلش میشه یه خط کفایی الان میبینید، چون آخوند از این گذشته حرف دیگه ای داره و فهمیده تا اینجا رو اجمالا فهمیده انصافا. شیخ الرئیس آنجا توضیح میده، میگه که آقا ما تا قبل از رسیدن به باب برهان تونستیم قواعد درون ذهنی ادراک رو تبیین کنیم، یعنی نشون بدیم که انسان با رأس المالش چگونه باید در ذهن چینش بده و روش برخورد فکری داشته باشه تا به مطابقه، تا بتونه زایش ادراک داشته باشه در اونها. قواعد صورت گفتیم، نمیدونم قیاس گفتیم، استثنایی گفتیم، اقترانی گفتیم، شرطی گفتیم، حملی گفتیم، چگونگی چینش ادراکات رو توضیح دادیم. اما وقتی نگاه کردیم دیدیم می شود که باز هم با همین قواعدی که به نظر ما هم درسته شکل اول چه، لکن به نتیجه غیر مطابق با واقع برسیم. یعنی آنچه که در منطق سوری اجمالاً گفته شد نتوانست برای ما ادراک مطابق با واقعی رو، یا دقیق تر بگم، عبارتم غلط بود، کلمه ادراک خوب نبود، اینطور بگید، زایش ادراک مطابق با واقع را به ارمغان بیاره. یعنی نتونستیم با استفاده از قیاس شکل اوله به تنهایی که قواعدش رو یاد گرفتیم یک زایش معصوم داشته باشیم. اینجا باب برهان تولید شد. در باب برهان گفتیم میخوایم کار رو تمام بکنیم، میخوایم ضابطی بدیم. بعد به شما گفتیم مشکل شما در اونجایی که ولو قیاس رعایت بشه، قواعد اخترانی، قواعد حملی چه، اما زایش معصوم نداره، مال این است که مادتون مشکل داره. اگر قواعد قیاس رو داشته باشید، قواعد اقترانی رو، قواعد صورت رو داشته باشید، ماده رو هم درست کنیم، مشکل حل. بعدن برای ماده گفتیم باید شروطی داشته باشیم اجمالا. خب اون شروط از کجا زاییده شد؟ توضیح دادن، گفتن آقا ما یاد گرفتیم تنها قانون اسمت بخش از خطا و قانون واقعی عالم قانون، قانونی که پیوند دهنده دو پدید است و هم علیته، چه در عین و چه در ذهن. پس ما با این شرایط باب برهان، شرایط مقدمات، میخوایم کیفیت سلوک بر مدار علت رو به شما یاد بدیم. من دارم اجمال منطق میگم، این حرفایی که دارم میزنم اینا حرفای بله، اینا در حد فایل فلشه، یعنی شما میبینیدش اما دکمه هاش کار نمیکنه، کی هاشو نمیتونید بزنید، مثل فایل فلش که از یه نرم افزار مثلا آدوب فتوشاپ به شما بدن، شما نمیتونید دکمه، فقط فیلمشو میبینید. این رو باید بریم اونجا تحقیق کنیم، در علم منطق، فلسفه، هر جا هست باید رو علیت حرکت کنیم. و شروطی که گفتم برای کنکاش، برای چگونگی حرکت بر مدار علیت، لذا همه دعوا در علیته. مقدمات تعبیر شیخ الرئیس این بود، انما کانت منتجتن للیقین، کانت المقدمات یقین میدن، منتجتن للیقین به نتیجه، ازا کانت علل، وقتی مقدمات علت حصول نتیجه بشن. پس یه مداری اونجا این چنین تصویر شد. بعد هم سعی کردن این رو از جهت علمی که توضیح بدن بیارنش در یه شروطی خلاصش کنن، ذاتیت، ضرورت، کلیت، دوام، همه اینها برای اینه که ما کشف علت کنیم. تمام این مقدمات فقط برای کشف علت. بعد در مقام کشف علت که ما قرار گرفتیم، این شروط رو گفتن، مهمترینش کلیت و ضرورت و ذاتیته. بعد گفتن از بین این سه تا مهمترینش ذاتیته. اینجا بود که رسیدیم به عرض ذاتی. عرض یعنی چی؟ العروض معناه حمل. عرض ذاتی یعنی محمولی که ذاتی است. ذاتی یعنی همون چیزی که تو منطق شرح داده شد. پس اجمالا مراد از ذاتی و اینها برای رسیدن به علیت است. اینو تا اینجا داشته باشیم. بعدن در کتب مختلف منطقی از این اصطلاحات مختلفی به کار رفت، گاهی تفسیر این ذاتی رو به معنای مالا واسطه فی العروض گفتن، گاهی تفسیرش گفتن یؤخذ فی حد الموضوع، گاهی گفتن یؤخذ فی حد الموضوع عقل الموضوع فی حد، تعابیر فنی که همه برگرفته از اون فهم علیت است. حالا دوستان این قید چجوری ما رو به اون علیت رهنمون میکنه نیاز به تفسیر منطقی هست. من فقط اینها رو گفتم که الان در کتاب اصطلاح دیدیم اشتباه نکنیم. خب حالا اینجا نگه داریم یه لحظه. جناب آقای آخون هم موضوع رو پذیرفته، گفته من موضوع علم دارم فی کل علمه، هم گفته موضوع کل علم باید از عرض ذاتی وام بگیره و در مسیر عرض ذاتی قرار بگیره، هم گفته مراد من از عرض ذاتی همون اصطلاح مالا واسطه تفل عروزه، که اگر شما منطق یادتون باشه میگفتیم واسطه در عروز دارد یعنی محمول از آن موضوع نیست، از آن قید است. میگفتیم مثال واسطه در عروض بزن، میگفتیم الجسم و ابیزون، جسم در واقع ابیز نیست، جسم به واسطه عروض بیاز ابیز شده است. پس بیاز واقعا از آن ابیز، واقعا از آن بیاز است نه از آن جسم. این رو منطقیین اسمشو میگن محمول غریب برای جسم، محمول ذاتی واقعا مال بیاز، ابیزیت واقعا مال بیازه، از آن بیازه، معلول بیازیت بیازه. پس مراد از واسطه تفل عروض هم همین علیت است. خب چرا این رو گفتم؟ اگر شما به شروح کتاب مراجعه کنید تقریبا تمامی شروح و اصولیین بزرگوار ما همون راه مزفر رفتن، اهل الله مقامه، یعنی همه رفتن تو اجماع و تسالم. بعد هم با چه سبکی؟ خیلی متاسفانه اوضاع خوبی نیست اونجا. با این سبک، حالا ما میدونیم آقا مثلا ما ده دسته محمول داریم، این ده دسته محمول یا واسطه در ثبوته یا اثباته یا عروضه، بعد هر کدوم اقسامی داره، حالا تلاش کنیم طوری تعریف کنیم که تعداد بیشتری را وارد تعریف محمول ذاتی بدونیم. یعنی اصولیین گفتن آقا ما قبول داریم، اجماع داریم، موضوع داریم، اجماع هم داریم، عرض ذاتی داریم، اما حالا عرض ذاتی چجور تعریف کنیم؟ اینجا اجماع دلیل لبیه به قدر متیقنش، بریم خودمون یه تلاشی کنیم تعریف رو دائرش وسیع کنیم که بیشترین محمول رو بگیره. بعدم شروع کردن صبر و تقسیم و مثال زدن. این روش ورود که اصلا من دیگه وارد تفسیرش نمیشم، این اصلا غلطه، اصلا کسی اینطور نباید علوم عقلی بخونه. اونا پس مراد از مالا واسطه تفل عروض همون علیته، با همون شکلی که خدمت شما شرح دادم. خب آقای آخون تا اینجا رو توضیح میدم. بعد از این مطلب وارد گام بعدی میشن که این گام هم باز پیش منطقیین تبیین شده. خب اون گام چیه؟ آقا عنایت بفرمایید، عنایت بفرمایید. اینجا من باید شکل بکشم، چجور بکشم که شما تصور بفرمایید؟ ها تسبیح جلومه، با تسبیح میگیم. ببینید ما منطقیین علم رو اینطوری تصور کردن. ببینید من یه مدعا رو یک بار بگم، من اعتقاد دارم آقای آخوند در تفسیر موضوع و عرض ذاتی و اینجور مسائل همون راهی رو که حکمای بزرگ رفتن، مثل خواجه نصیر، مثل ملا صدرا، مثل ملا هادی، به همون شکل عمیقش طی کرده. بله حالا ممکنه آقای مطهری بگه حتی شما هم به کنه حرف شیخ الرئیس بو علی نرسیدید، اما به مراتب این مسیر حکمی که جناب ملا صدرا و ملا هادی، اصلا اصطلاح که آخوند به کار میبره در عبارت نشون تو میدم اصطلاح از ملا هادی است، کاری که کرده در حد اونهاست، نه در حد این اجماع و تسالمی که اصولیین رفتن. یعنی اگر بخوایم رتبه بذاریم، یک رتبه این اصولیین متعارف ما، یک رتبه حکمایی مثل مثلا خواجه نصیر و مثل مثلا حتی آخوند ملا، حالا یک پله هم بو علی باشه اشکالی نداره، لکن آخوند هم تو اون درجه دوه حرکت کرده و این اصطلاحات عمیقا بر اصطلاح علمی باب استواره. خب حالا ببینیم دوستان حکما علم رو چجوری دیدنه. خب یه نقشه از علم بریم، اول یه اپله پایین‌تر، اصولیین چجوری دیدن؟ اینطوری بگیم اول. دوستان عزیز، اصولیین اینطور دیدن، آقا ما یه موضوعی داریم به نام کلمه، بعد این موضوع موضوع یه علمیست به نام نحو مثلا. خب وقتی وارد نحو میشیم، نحو چیه؟ عدتون من القضایا، یک موضوعش الفاعل و مرفوع و فاعل، یک موضوعش المفعول و منصوب و مفعول، یک موضوعش المضاف الیه مجرور و مضاف الیه. موضوعات متعددی در علم داریم، مثلا علم 50 گزار است، 50 تا موضوع داریم که حالا این 50 تا موضوع ممکنه در 10 تا عنوان خلاصه بشن، مثلا 10 تا گزاره موضوعش الفاعل، 15 تا گزاره موضوعش المفعول مثلا فرض کن. درست شد؟ اینا عناوینه. پس این عناوین مشترکاً خلاصه میشه مثلا تو 10-15. بعد حالا ما باید بیایم موضوع علممون که کلمه بود رو رابطهشو با این 10-15 تا عنوان پیدا کنیم. آقا کلمه چه رابطه ای با فاعل و مفعول و مضاف الیه داره مثلا؟ پس یک چنین نگاهی در علم ما هم معمولاً همینطور یاد گرفتیم از قبل. خب این همون نگاه متعارف درجه 3 درجه پایین. خب دوستان سوال نوشتنه؟ سوال نوشتن آیه؟ خب نه این حروف متجزی از همه ها، تصویر رو قطع کردید. آره من تصویر اصلا نذاشته بودم،
استاپ
گذاشتی
که بکنم برای اینکه
سرعت بهتر بره. آره گفتن آقایون گفتن سرعتش کمه، برای همین اینطوری. خیلی
خوبه. تصویر اگه
می‌خواید باز کنید. تصویر رو خب چشم. پس آقا ما تصویر رو فعال می‌کنیم یه مقداری، بعد دوباره سلام علیکم جمیعا. عرض کنم خدمت شما دوستان، قاعدتا تصویر رو الان داشته باشن دیگه. ببینید دوستان، پس بر اساس نگاهی که در نگاه متعارف ما بود، علم یه سری گزاره ها بود، این گزاره ها یه مابین اشتراکی بین موضوعاتش پیدا می شد، مثلا شان 10 تا 15 تا مابین اشتراک، بعد حالا رابطه موضوع علم با اینها سنجیده می شد. این نگاه متعارف و نگاه درجه 3. گفتم مثل فاعل و مفعول و مضاف الیه موضوعات علم ما، بعدن بعد رابطه کلمه با اینها سنجیده بشه. در مقابل این مطلب نگاه حکماه. ببینید این تصویر رو، حکما میگن موضوع اول. ببینید دوستان این تصویر رو دارید دیگه قاعدتا، این رو یکم میبری کنیم که تصویر قرار بگیره. موضوع اول میشه این حلقه نخستی، این گزار، این محمولی پیدا میکنه از بین تمام مفاهیمی که در علم هست، اونی حق داره بیاد محمول این اولی قرار بگیره که معلول اینه. به این میگه محمول ذاتی، بعد محمول بعدی، بعد محمول بعدی. بر این اساس علم یک ردیف ریاضی پیدا میکنه و علم تا جایی میره که تمام این محمولا علت اصلیشون این موضوع است. این اولی، این حلقه اول بریم بریم که درست بشه اسمون تکون بدیم.
دیده میشه
دیده میشه. بله ما باید بیاریم برده اتا خب درست شد آقا. پس این موضوع اول آخرین محمولش محمولاتیه که این علتشه. خب محمول جدید این محمول جدید وقتی میاد که به این موضوع اول یه قیدی اضافه بشه. الان والله واسطه به روز چی رو گفتیم؟ گفتیم الجسم و عبیزون بیا عبیزیت وقتی بر جسم بار میشه که بیازه بیاد. وقتی یه قیدی یه چیز جدیدی به این موضوع اضافه شد علم جدید پا میگیره. علم جدید. پس اساساً ببینید با این هنوز خیلی سوال اینجا هست، من میخوام فقط تصور رو نقاشی کنم. با این نگاه اصلا اون نگاه قبلی سالبه به انتفاع موضوعه. اصلا اون نگاه داشت هم عرض میدید گزاره های 1 و 2 و 3 بعد میگفت یه عنوانی بالا سر اینا. این نگاه خطی میبینه رابطه رو رابطه علی معلولی میبینه. یعنی چی علی معلولی؟ یعنی شما با هر کدوم از این حلقات موضوع رو دارید. مثالش آقا الموجود اما واجبون و اما ممکن، بعد الواجب و حیو الواجب و قادر، اما در واقع واجب عین الوجوده، واجب همون موجوده، نه اینکه موجود به علاوه خصوصیتی واجب میشه، واجب عین الوجوده. لذا میگفتن الهیات بالمعنی نخست تو همین علم فلسفه است، بخاطر همین توضیح که حکما ما قائل بود. پس این محمولات ما در واقع درسته که فردا میگیم که الواجب و الموجود و واجب و الواجب و حی بعد الحی و عالم، اما در واقع موضوع به نحو دیگری که نگاه کنیم همون موجود است، همون موجوده واجب، همون موجوده حی، همون موجوده هم عالم، چیزی اضافه نشده. پس در واقع موضوع ما از جهت مفهومی حیه، الحی و عالم، اما فی الواقع از جهت مفهومی که بیایم بیرون بریم تو عالم عین قرار بگیریم موضوع ما همان موضوع اوله. پس میشه گفت تمام این محمولات بر موضوع اول بار شدن و میشه با نگاه دیگری گفت که موضوع عالم حیاته، الحی عالم، هر دوش درسته. آقای آخوند این مطلب رو هم از حکما تلقی کرده. لذا بخونیم عبارت آقای آخوند رو در این قسمت اول کار، بخونیم تصویر رو من قطع میکنم دوستان که دوباره مشکل ایجاد نشه، سرعت ما کم نشه و بتونیم استفاده کنیم از فضای بعد. آقا یه سوالی گفتن انگار ها؟ شما میتونید ببینید؟ آه نشته صدا قطع شد. بله ببخشید، حالا تصویر رو که از کار بندازیم مشکلمون حل میشه، سرعت اینترنت بهتر میشه. خب درست شد. خب ببینیم دوستان، ببینید عبارت رو با این تفسیری که گفتیم ان موضوع کل علم، موضوع هر علمی چیست؟ آقا مفروض گرفت موضوع علم داریم، یک. خب موضوع چیست؟ موضوع تسالم نیست نه، و هو الذی یبحث فی العلم عن عوارض ذاتیه، موضوع اون کسی است که ما از محمولات ذاتیش باید بحث کنیم. خب آقا محمول ذاتی کیست جناب آقای آخوند؟ ای بلا واسطه فل عروض، رابطه وقتی واسطه در عروض بخوره دیگه محمول معلول موضوع نیست. به قول آیت الله جوادی محمول مال قیده، نه مال موضوع اصلی، مال همسایه است نه مال خود صاحبخونه. خب این موضوع علم چقدر قشنگ. آقا رابطش با موضوعات مسائل چیست؟ آقا میگه هو نفس موضوعات مسائل اینه، این همونه در واقع. و ما یتحد معها خارجن، تو عالم عین موضوع ما همان واجبه، حیات و علم و قدرت مال خود واجبه، بله در عالم ذهن و امکان یغایرها مفهومه، تغایر مفهومی دارن، اما تغایر مفهومیشون هم از باب تغایر الکلی و مصادیقیه، از باب طبیعی و افرادیه. میگه این عبارات منطقی نه دوستان، اینا همه اصطلاحن تو علم منطق، اصلا از دیدن اصطلاح منطقی خارج نشده. حرف بود. آخون که من آقا تا اینجا حرف منطقی اینو فهمیدم. دوستان عزیز، اما متاسفانه از اینجا به بعد هنوز اشکالاتی هست. و اگر کسی تا همینجا بفهمه میتونه بگه من موضوع علم رو قبول ندارم به خاطر یه سری سوالات دیگه که بین خود منطقی و حکما، نه پیش اصولی اینها. یعنی از درجه 3 از تسالمی ها باید خارج بشیم، وارد نگاه منطقی و حکمی بشیم به ماجرا. اما خب اون هم بحث داره. آخون میگه الهنا تم الکلام. من دیگه تا اینجا بحثی، من اجمالی از حرفای حکما و فلاسفه و منطقی اینو گفتم، لکن من خودم اشکالی دارم تو این ماجرا. من تا اینجای حرف حکما رو خوب فهمیدم و من الان با این توضیح هم از بسیاری از شروح عبور کردم دیگه. اونها تسالمی و اعتباری دیدن، آخون تا اینجا آمد. میخواید همینجا ما نگه داریم بحث رو؟ انشاءالله باقی بحث برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل. خیلی خوب، فعلا بله. خارج بشیم از این. خب گفتن که بریم توی گوگل پلی، درسته؟
مثلا یه بار وارد بشید شما، مثلا
همین الان که وارد شدن
یه بار با ایتا برید لینکشو بزنید.
بله الان اینجا بودیم دیگه، درسته؟ اینو میزنم.
اینجا دو تا گزینه داره، شما الان اینتر بزنید. بله اینتر بزنید.
این قبلا نیومده بود.
نیومده بود.
الان تازه اومده.
این براوزر بزنید. حالا اینجا سوالات به صورت فارسی میاره، ببینید.
آها، احسن. توجه شدم. خیلی عالی. خب ما با همین استفاده کنیم.
نه.
چرا میریم توی اون اپلیکیشنه؟ حالا با توجه که یه بار درست شد، حالا اپلیکیشن هم درست میشه دیگه؟
نمیدونم اصلا.
فری گفتن بمون.
باید یه بارم اونجوری بگیم.
آره، فیکسیت کن. نه.
اونطوری.
الان شما با بروزر اجرا کردی؟
نه.
پس برم با همون بروزر اجرا میکنم دیگه، این نیاز به اپلیکیشن نیست.
صدقا یه بار امتحان کنم فیلم برداری شجوریه صحبت کنم، بکنم فهم کنم با اون
همون اپلیکیشن چیز رو توی بروزر رو میگی؟ باشه،
بذار جایگاه هاش فرق داشت.
اشکال نداره، حالا پیداش میکنم. دست شما درد نکنه، خیلی لطف کردیم.
مرسی دوست.
الحمدلله، دعا بود. شما چه خبر؟ از احوالتون؟ من گردنم خیلی اوضاعش خراب شد، یک ماه تقریبا از همه کارها و برنامه هام افتادم. آره دیگه، حالا الحمدلله دوباره سر پا شدیم. حتی یه جلسه ای داشتیم، کلاسی داشتیم، خوزی خواهران مبانی حقوق زن خراب شد، اسفاری داشتن اسرا اون هم خراب شد، بعد یه جلسه ای هم داشتیم سر این هماهنگی نظام فکری امام علام برای بچه های همین اساتیدی هم میان گاهی، بچه های دانشگاه امام حسین و امام صادق هم. که حالا اتفاقا امروز ساعت 2:30 جلسه، اون هم خراب شد. خراب بود، دو سه جلسه، 4-5 جلسه همو اول تمامش کنیم دیگه، هی کش پیدا کرد به خاطر همین قضیه. الان الحمدلله مقداری خدا لطف کرد، بهتر شدم شکر خدا، در حدی که بشه فعلا. سلامت باشیم، بریم یه فسونی هم بگیریم. یا ارحم الراحمین.
استاد شما فلسفه درس نمیدید اینجا؟ نه
نه، امسال هم نه، امسال هم فلسفه نذاشتن برام.
خواهش هستیم قبول نمیدید؟
نه، دست خود آقایون بازه دیگه. فلسفه پله، یعنی حسب قاعده ما دیگه اینقدر آدم درس دادیم اینا فلسفه بگن دیگه، باید بریم یکم اونورتر. یعنی برای اینور من به